دوی بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. ششم دی ماه 1401 خورشیدی برابر با 27 دسامبر 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما هستیم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه در مراسم تشییع سربازان گمنام دوران جنگ با عراق اعتراض‌های سراسری را به جنگ احزاب در صدر اسلام تشبیه کرد و گفت دشمن می‌خواهد جامعه اسلامی را از اهداف خود دور کند. آقای رئیسی با ادعای اینکه اعتراض مردم ایران پایان یافته، بدون آنکه از گروه یا فردی نام ببرد، مدعی شد پیام‌هایی برای گفتگو دریافت شده و کسی قصد براندازی نداشته است.
چرا به ما پیغام میدید بعد از اینکه ناامنی‌ها و حمدالله و همت مردم و نیروهای با جان برکفمون، شرایط کشور شرایط امن شده، به ما از کانال‌های مختلف پیغام میدید که ما آمده ایم سخن بگیم با شما، حرف بزنیم با شما؟ کی گفته ما دنبال براندازی هستیم؟ اشتباه کرده هر کی گفته؟
صحبت‌های ابراهیم رئیسی مبنی بر پایان اعتراض‌ها در حالی است که هرچند در پی قتل مهسا امینی این اعتراض‌ها با افت و خیزهایی مواجه بوده، اما هر روز اشکال مختلف حرکت‌های اعتراضی در نقاط مختلف ایران گزارش می‌شود. آقای رئیسی در بخش دیگری از صحبت‌های خود روز دوشنبه به کسانی که او آنها را فریب خورده خواند گفت که آغوش ملت به روی آنها باز است، اما جمهوری اسلامی به کسانی که به گفته او معاند هستند رحم نخواهد کرد. تا کنون هزاران نفر در سه ماه اخیر در ارتباط با اعتراض‌ها بازداشت شده و صدها نفر جان خود را از دست دادند. تا کنون دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام 2 تن را هم اجرا کرده است. اعتراض‌ها شامگاه دوشنبه برای 102 شب بار دیگر در شهرهای دشتی، مهاباد، تهران، سنندج، مشهد، ایزه، بوکان، پاوه، نوسود، آمل و بومهن ادامه یافت. مردم معترض شهر دشتی روز و شامگاه دوشنبه پس از چهلم حامد ملایی آتش افروخته و شعار دادند. ایزه هم در پی چهلم کیان پیرفلک، کودک 9 ساله و 2 روز بعد از کشته شدن سوها اعتباری، دختر 12 ساله، شاهد تظاهرات بود. روز دوشنبه مراسم 40 دانیال پابندی 17 ساله در سقز و آرام حبیبی 28 ساله در سنندج برگزار شد. در جنت آباد در شمال غرب و نارمک در شرق تهران شهروندان به سر دادن شعارهای شبانه از داخل خانه ها و مجتمعهای مسکونی خود پرداختند. بنابر گزارش ها مشهد هم شاهد تظاهرات بود. هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه در گزارش سالانه خود اعلام کرد که در سال جاری میلادی که رو به پایان است، جمهوری اسلامی 565 تن را اعدام کرده است. در این گزارش آمده که در میان اعدام شدگان نام 11 زن و 5 کودک مجرم دیده می شود. گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین به صدها مورد انتقال به سلول انفرادی، اعتصاب غذای زندانیان و انتقال اجباری یا تبعید زندانیان اشاره کرده و میگوید بیش از 7600 مورد شکنجه روحی و جسمی در طول 12 ماه گذشته ثبت شده است. گزارش سالانه هرانا همچنین از جمله به بیش از 21500 مورد کودک آزاری، 54 مورد خودکشی کودکان، ازدواج اجباری کودکان و بازماندگانشان و بازماندنشان از تحصیل اشاره دارد. در اینجا دعوت میکنم شنونده چند خبر کوتاه باشید. ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس سیکس روز دوشنبه در پاسخ به یک کاربر توییتر از فعالیت حدود 100 دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران خبر داد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر روز دوشنبه در توییتی ضمن تقدیر از ترانه علی دوستی بازیگر سینما او را زنی مقاوم و محکم برای آرمان خواهی نامید. رئیس کمیته رابطه خارجی مجلس عوام بریتانیا روز دوشنبه از همه شهروندان بریتانیایی از جمله دو تابعیتی‌ها در ایران خواست که هر چه سریع‌تر این کشور را ترک کنند. تایوان روز دوشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته نیروی هوایی چین در تهاجمی بی سابقه با 71 فروند جت جنگنده و پهپاد ده‌ها بار حریم هوایی این کشور را نقض کرده است و مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 می‌شود.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز ششم دی ماه 103 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد. ششمین روز از زمستان 1401 را در حالی آغاز کردیم که چهلم آیلار حقی، دانشجوی پزشکی اهل تبریز که آبان ماه گذشته در جریان اعتراضات جان خود را از دست داد، در وادی رحمت تبریز برگزار شد. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی ساکن ایران، نیز در اظهاراتی تازه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را بزرگترین دشمن ملت ایران و مصداق تمام و کمال مفسد فلعرض و محارب نامید و گفت مطمئن باشید این حکومت رفتنی است. در همین زمینه همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته با آخرین اخبار مربوط به اعتراضات سراسری در ایران. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو، شب گذشته و امروز چه اتفاقاتی در جریان بود در رابطه با این اعتراضات؟
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب مثل تمام این روزها در این اعتراضات اخیر و به ویژه در ماه گذشته، اعتراضات ایران ادامه داره و به نوعی میتونم بگم پیوند خورده با مراسم یادبود و چهلم کشته شدگان این اعتراض. در تمام این هفته و هفته‌های اخیر ما این گزارش‌ها رو این گونه واقعا دادیم و دیدیم و شنیدیم. امروز هم ما مراسم چهلم آیلار حقی و علی عراقی رو داریم، دو معترض جوان در شهر تبریز. ساعتی پیش مراسم آیلار حقی برگزار شده، فیلمهاش بیرون اومده. پدر آیلار حقی در مراسم چهلم دخترش در تبریز صحبتی که میکنه، میگه از خدا میخوام، از حق گزارشگر صدا و سیمایی که در عرض 2 دقیقه هم بازجو شد هم قاضی شد و رأی داد و آبروی کل خانواده آیلار حقی رو پایمال کرد نگذره. و صدای مادرش هست در ویدیوهایی که منتشر شده که صحبت میکنه با ناله و گریه و نام آیلار رو فریاد میزنه و میگه دانشجوی پزشکی بود. و بعد شعارهای مردمی که برای همدردی آمدن، خانواده که میگن امسال سال خونه سیدعلی سرنگون، مرگ بر دیکتاتور سر دادن. فعلا تا این لحظه میتونم همین رو بگم، هنوز ویدیوهای از مراسم علی عراقی نداریم. مراسم آیلار حقی هم حتما ادامه پیدا میکنه، میدونیم هم که همه اینها با حضور نیروهای امنیتی هست. دیروز هم همین طور بود در بسیاری از شهرهایی که مراسم چهلم برگزار میشد. ما دیروز مراسم کیان رو داشتیم، با وجود نیروهای امنیتی مراسم چهلم کیان پیرفلک کودک 10 ساله برگزار شد، اعتراضات ادامه پیدا کرد. در دیشب شامگاه دوشنبه تهران، مشهد، برخی از شهرهایی مثل بومهن نیز تقریبا میتونم بگم مثل همه این شبها مردم از خونه های خودشون شعارهای شبانه میدادن. در بیرون بسیاری از این جوانها باز بنرها رو که نصب شده، بنرهایی که در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی، اونها رو در اعتراض پاره میکنن یا میسوزونن. بخش هایی از در واقع شهر دشتی که از مال مراسم حامد مولایی اونجا برگزار شدم، در بعد از اون مراسم معترضان به خیابون اومدن، مناطق مختلفی از شهر رو اونجا ویدیوهایی که بیرون میاد نشون میده که صحنه تظاهرات خیابانی شده، باز هم سر دادن شعارهای ضد حکومتی رو ما شاهد هستیم توی ویدیوها. شهر مهابات هم همینطور، از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی دیروز شلوغ بود، حتی معترضان آتیش روشن کردن، بر اساس فیلمهایی که بیرون اومده یه سری از خیابونهای شهر رو بستن و همینطور اعتراضهای خودشون رو با دست خالی و فقط با صداشون و شعارهاشون سعی می‌کردن عنوان کنن.
اشاره کردی به شهر مهابات، امروز 40 آزاد حسین پور، سید کمال احمدی پوری و محمد احمدی گاگش شهدای انقلاب در مهابات هستش که قرار هست برگزار بشه در شهر مهابات 40. اما در روزهای اخیر خبرهای بسیاری داریم از موج بازداشت‌های جدید، تعداد بسیاری بازداشت شدن، در کنار اون احکام اعدام داره صادر میشه، احکامی که افراد متهم هستن به محاربه و افساد فعل ارض، در کنار اون مشاهده این هستیم که تعدادی از کسانی که زندانی هم بودن آزاد شدن. جزئیات بیشتری در مورد این موضوع برامون بگو.
کاملا درست میگی، ما با این موج روبرو هستیم. قوه قضایی جمهوری اسلامی از یه طرف بازداشت میکنه، محاکمه میکنه، مجازات میکنه و همه اینا رو در واقع نشانه اقتدار خودش میدونه، از طرفی هم از تعدادی از این بازداشت شدگان رو آزاد میکنه، هرچند با قرار وثیقه های زیاد، هرچند با حبس هایی که بهشون داده میشه، اما همین آزادی های موقت با وثیقه رو هم به حساب رفعت و مهربانی و بخشش خودش میذاره. اعترافات اجباری هم که این وسط داریم ما، که بعد میان میگن این فریب کردگانی بودن که آها ببینید خودشون همینها رو گفتن و حالا بعد از ندامت میتونن به جامعه برگردن. من میتونم بگم الان در 24 ساعت گذشته حداقل آیدا راستی رو داریم، شهروند بهایی 28 ساله‌ای که با وثیقه 600 میلیونی به طور موقت آزاد شده. اون از 6 مهر تا نیمه آذر فقط در بند 29 زندان اوین بود، تحت بازجویی بود، تحت فشار بود. امیر عباد میرمیرانی رو داریم، برنامه نویس و فعال حوزه تکنولوژی و نرم افزاری بوده، اون از 13 مهر بازداشت بود، 70 روز حالا با قید وثیقه اون هم آزاد شده، در حالی که خودش با ویدیویی که منتشر کرده میگه که حداقل به 6 سال حبس در مجموع محکوم شده.
سپاسگزارم. همکارم کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به آخرین اخبار مربوط به اعتراضات سراسری در ایران. اما مأموران جمهوری اسلامی در اقدامی کم سابقه روز دوشنبه 5 دی هواپیمای مسافربری حامل منا فرخ آذری و نورا دایی، همسر و فرزند علی دایی را که عازم دبی بود، مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه کیش کرده و سفر خانواده علی دایی جلوگیری کردند. این اقدام جمهوری اسلامی با واکنش های بسیاری از سوی فعالین مدنی، کاربران شبکه‌های اجتماعی و ورزشکاران روبرو شده. در همین زمینه همراه هستیم با مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ساکن دانمارک. آقای رستمپور، ماجرای فرود اضطراری این هواپیما چه واکنشی را از سوی خود علی دایی به همراه داشت؟ آیا همسر و فرزند او ممنوع الخروج بودند؟
درود بر شما خانم وحید منش، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. همونطور که خود علی دایی در گفتگوهای جداگانه با تابناک و ایسنا اشاره کرده، وقتی که کسی ممنوع الخروج باشه، طبیعتاً در فرودگاه برای خیلی از مسافرین پیش اومده که متوجه شدن که به هر دلیلی ممنوع الخروج هستن و اصلاً امکان این که بتونن از گیت پلیس رد بشن، گذرنامه‌شون مهر بخوره چون اونجا چک میشه و بعد برن سوار هواپیما بشن، و این که هواپیما از حریم هوایی ایران هم خارج شده ولی برش گردوندن و نشوندن، واقعا اقدام بسیار تأسف‌آوری. امروز ابراهیم رئیسی گفته که برخی رسانه‌ها دارن ترویج جهل میکنن، ولی اون چه که در حقیقت داره اتفاق میفته، واقعا این یک چنین اقدامی جهل مرکبه. اگر برای این هواپیما اتفاقی میافتاد و کسی خب خبر نداشت که این هواپیما برگشته بود که همسر و فرزند علی دایی رو پیاده کنه، الان مشغول بودن به این که بله به خاطر تحریم ها شده و این هواپیما دچار نقص فنی شده و بسیار خود علی دایی هم به همین موضوع اشاره کرده که خدا رو شکر که موشک بهش نزدن و میگه که اصلا چه مشکلی وجود داشته، چرا اگر اینا مسئله داشتن چرا اجازه دادن که پرواز کنن و اگر مسئله نداشتن چرا پیادهشون کردن. بلیت رفت و برگشتشون هم منتشر کرده که قرار بوده هفته آینده هم برگردن و تنها دلیلی که مثلا میبینیم در سایت تسنیم وابسته سپاه نوشته که به نقل از یک منبع آگاه که به دلیل همراهی با اختشاشات و تحریک به اعتصاب در 14 تا 16 آذر. خب این که افراد آیا حق این رو ندارن که خودشون مغازشون رو ببندن؟ هیچ تحریکی هم نبوده، یک استوری گذاشته بود که 14 تا 16 ما تعطیل هستیم، این میشه اختشاش؟ این چه مدل واقعا برخورد با شهروندانه که حتی اجازه بستن و باز کردن مغازه‌شون هم دست خودشون نیست، نه در ماه رمضان نه در مواقعی مثل همین 14 تا 16 آذر. به هر حال اوضاع بسیار تأسف‌آوریه و دیدیم که حامد اسماعیلیون هم
بله چه واکنش‌هایی رو داشتیم نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی از توی حالا هم حامد اسماعیلیون رو واکنش داشته و بسیاری از ورزشکاران من دیدم که در حمایت از علی دایی و خانواده‌اش واکنش‌هایی نشون دادن.
بسیار گسترده است، یعنی در داخل و خارج از کشور. جالبه که احتمالاً برآورد حاکمیت این بود که شاید خوشحال میشن که مثلا ما همسر و فرزند یک سلبریتی رو از هواپیما پیاده کردیم. حتی نوشتن که بله کسی که جام جهانی نرفت به دعوت فیفا چطور اینا داشتن میرفتن دبی. خب واکنش افکار عمومیه که به شما چه ارتباطی داره رفت آدم آدم ها، مسافرت افراد از چهره های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، همه و همه اعتراض کردن. اصلا غیر قابل تصوره که یک هواپیمای مسافربری رو برگردونن که دو تا مسافر رو پیاده کنن و به قول علی دایی بازداشتشون هم نکردین چون جرمی مرتکب نشده بودن. بعد جالبه گفتن که فرزند علی دایی میتونه بره، فکر میکردن که اونا موافقت نمیکنن، گفته باشه میرم، بعد گفتن نه در هواپیما بسته است نمیتونی بری. یعنی حتی مسئولیتش هم به عهده نمیگیرن. میبینیم که میگن که یک منبع آگاه گفت، یا همین الان سایت میزان وابسته به قوه قضاییه بیانیه‌ای منتشر کرده که ما هیچ بیانیه‌ای در مورد علی دایی ندادیم و اینی که دارن رسانه‌ها، حالا جالبه رسانه‌های خود داخل کشور دارن این کارو میکنن، هر مطلبی رو دارن منتشر میکنن ما نگفتیم. علتش چیه؟ علتش اینه که مخالفت و انزجار گسترده رو در افکار عمومی دیدن و متوجه شدن، البته شاید متوجه شدن که چقدر کار واقعا به باور من ابلهانه ای رو انجام دادن.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ساکن دانمارک همراه ما بود، اما در همین زمینه همکارم الهی روانشاد گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر در آلمان و نظر او رو جویا شده که با هم میشنویم.
جمهوری اسلامی تباختر از اون چیزی که تصور میکنیم رفتار میکنه. روایت ضد و نقیض دیگه جای هیچ تردیدی رو باقی نمیگذاره که همسر و دختر آقای علی دایی در واقع نوعی گروگان سیاسی هستن. درسته اونها در نوع خودشون مخالفت کردن، ولی خیلی واضح هست این خشم جمهوری اسلامی است، نه فقط از آقای دایی، از سلبریتی ها، از چهره های شاخصی که منافع رو انتخاب نکردن و به سمت مردم اومدن. و خب این خشم رو طوری داره تخلیه میکنه که دیگه هیچ خط قرمزی نداره و برای تسلیم کردن اون ها در واقع هر کاری که بتونه انجام میده، ولو برگرداندن یک هواپیما از نیمه راه و در واقع نوعی گروگان گرفتن همسر و دختر یک شهر مشهور که دستگاه امنیتی و دستگاه قضایی، ساختار امنیتی قضایی استبداد موقعی که میخواد یک هنرمند یا نویسنده یا صاحب فکر رو آزار بده، محدودش بکنه، وضعیتش کنه، براش حکم ممنوع خروجی میزنه، میگه 4-5 سال موظفی در همین ایران بمونی. و خب این شوخیه که ماندن در وطن نوعی جزا، نوعی مجازات محسوب میشه. در بعد تبلیغاتی برای حکومت بارها گفته دست شما شنیدید که آقا اگر مخالفین باشید برید، مخالفین محدودن، اما در بعد عملی واقعیت نداره که حکومت میدونه، حتما میدونه خودش جهنمی درست کرده. 10% جمعیت ایران در 2 دهه اخیر از ایران هجرت کردن، ملتی که 10% جمعیتش فرار کردن از اون کشور. خیلی واضح هست چه شرایط طاقت فرسایی داره و این شرایط طاقت فرسا مسلما شرایط اقتصادی نیست. ما کشورهای فقیر زیادی رو میشناسیم که فقر در اونجا وجود داره، اما خب مردم دارن زندگی میکنن، به هر حال همه در حال فرار نیستن. مجموعاً میخوام بگم ساختار از همه امکانات و ابزارهاش استفاده میکنه برای فشار آوردن به هر کسی که میتونه مخالفت بکنه و صداش رو دیگران میشنون. یعنی اگر مثلا به فرض آقای دایی به غیر از مغازش و همسر دخترش کار دیگه هم میتونست بکنه، احتمالاً میکرد. اگر مثلا یه موتور هم داشت، احتمال داشت موتورش هم آتیش بزنه. اینو به طنز دارم میگم، به شوخی. منظورم این هستش که حد یقفی نداره ساختار امنیتی، از هر ابزاری استفاده میکنه. اغلب ابزارهاش نه تنها غیر قانونی هستن، بلکه غیر اخلاقی هستن. و خب این سرنوشت تلخ حکومتی است که ادعا میکرد اومده مکارم اخلاقی رو اجرا بکنه، اومده بود دنیا و آخرت مردم رو آباد بکنه، ولی آخرش به جایی رسیده که بدیهی ترین اصول اخلاقی، اینی که مزاحم خانواده های یک فعال سیاسی نشید، هم اعتنا نمیکنه و پایبند نیست.
دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر ساکن آلمان رو میشنیدید درباره بازگرداندن هواپیمای حامل همسر و فرزند علی دایی از دبی و فرود آوردن آن در کیش.
بازار تلفن‌های سری
تو هر دشت
کرد عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس ایکس روز گذشته در پاسخ به یک کاربر توییتر نوشت که حدود 100 دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران فعال شده است. این خبر را آقای ماسک زمانی اعلام کرده است که در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر انتقال فناوری استارلینک به ایران به شکل قاچاق منتشر شده بود. روز دوم دی ماه روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که از ابتدای اعتراضات سراسری در ایران حدود 200 ترمینال ارتباط ماهواره‌ای اینترنتی استارلینک به ایران قاچاق شده است. همراه هستیم با محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و مخابرات ساکن آلمان. آقای تجلی مهر، فعال شدن دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران با چه سازوکاری عملی شده؟
خب به هر حال اینها تجهیزات که شامل یک آنتن کوچک هست و یک مودم، اینها رو منتقل کردن داخل ایران و شما هر کجا اینها رو نصب بکنید و ارتباط بگیرید با ماهواره میتونید به اینترنت نصب بشید. حالا بحث خب سر تعرفه ها و اینها هستش، ولی در مجموع تنها چیزی که کاربر نیاز داره فقط همون آنتن، اون آنتن ماهواره است در با تمام تجهیزات در دست الکترونیکش رو هم آنتن و یک مودم، این چیز دیگری لازم نداره.
جمهوری اسلامی چطور میتونه این فناوری رو در ایران ردیابی کنه؟ آیا کاربران میتونن با استفاده از VPN برای وصل شدن به این اینترنت ماهواره جلوی این ردیابی رو بگیرن، یا چه روش هایی وجود داره که ردیابی نشه استفاده از این فناوری؟
خب یه چیز رو باید دقت کرد. اولا که ارتباط این سیستم استارلینگ، ارتباط ترمینال و ماهواره جمهوری اسلامی به هیچ راهی نمیتونه ردیابی کنه، برخلاف حالا تبلیغات جلو میکنن، حرفایی که میزنن، هیچ راهی وجود نداره. مثل ارتباطات ماهواره معمول نیست، آنتنش هم بسیار کوچکه و هیچ راهی ندارن، حتی امکان پارازیت اندازی روش هم نداره. این هم مسئله است باید بهش دقت کرد، در از این زاویه دستشون کاملا بسته است. مسئله که خیلی مهمه، خب کسی که با استارلینک به اینترنت وصل میشه طبیعیه که دیگه از سرویس داخلی واسه اینترنت استفاده نکنه و یعنی شناسایی میشه، چون آدرس آی پی استارلینک خواهد داشت. اگر مثلا فرض کنید کسی بخواد از اونجا وارد حساب بانکیش در ایران بشه، خب بلافاصله لو خواهد گرفت. یه سری جای امنیتی هستش که اینا رو باید رعایت کرد، ولی در مجموع هیچ کاری نمیتونن بکنن. با ارتباط وی پی ان هم، یعنی اگر فرض کنید کسی مثلا آنتن رو در یک محله در شهر نصب بکنه، میتونه ارتباط وی پی ان به دیگران بده، از جاهای مختلف بهش وصل بشن، این هم قابل ردیابی نیست. ولی همونطور که گفتم مهمترین چیز نتیجه کاربر که وقت میشه به اونجا، از اونجا استفاده نکنه برای وقت شدن به یک سرویس در داخل کشور.
آقای تجلی مهر، با توجه به اینکه خب ایران یک کشور بسیار گسترده است، جمعیت بسیار زیادی داره، و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در تلاش برای ملی شدن اینترنت است، طرح صیانت رو در حال اجرا هست، آیا این فناوری میتونه مشکلی که جامعه ایران الان باهاش مواجه هستن، محدودیت اینترنت و دسترسی به اطلاعات آزاد رو حل کنه؟
خب اگر به صورت گسترده در ایران پخش بشه، همون اتفاقی که برای دستگاه ویدیو و ماهوارهای تلویزیونی افتاد به صورت مستقیم پخش بشه، خب مردم اصلا مستقیم وقت میشن به اینترنت و جمعه تاییش شانسی نخواهد داشت. این پدیده اینترنت ملی هم به اول خودشون در اصل دارن صحبت میکنن، بیشتر مسئله اقتصادی استفاده از بودجه ها فگرن از نظر تکنیکی اینها نتونستن راه بندازن، کماکان نخواهند تونست، فقط تبلیغات کسش که برای کسی پول ها از این جیب به اون جیب جابجا کنن. من از نظر تکنیکی این اصلا عملی نمیبینم تا با حال هم چقدر نقصی مثلا کاری بکنن و این زیاد نباید بهش توجه کرد. ولی برگردیم به استفاده که اگر گسترده بشه، حالا نه صرف و ترمینال، اگر به چندین هزار برسه و جوری پخش بشه که آنتنای ماهوارهای تلویزیونی پخش شدن، جمهوری اسلامی شانس نخواهد داشت برای جلوگیری از دخالت مردم به اینترنت آزاد و اطلاعات آزاد.
فکر می‌کنید در چه بازه زمانی میتونه این گستردگی استفاده از این فناوری در ایران عملی بشه؟
خب این دیگه بستگی به اون شبکه هایی داره که دارن کم کم فعال میشن برای بردن این تجهیزات به داخل ایران، و اینطوری که از اینجا اونجا خبر میرسه شبکه هایی که در قاچاق تجهیزات ماهواره در گذشته فعال بودن، یا ویدیو که دویشان به سوا خواستران و زمان میشه، ظاهرا اونها هم بخوان وارد این بازار بشن خودشون خیلی سریع کمک خواهند کرد. این دیگه بستگی به انتقال این ماهواره ها و مسئله تعرضه هاش هست. یعنی اگر اینا هم منتقل بشن داخل کشور به تعداد زیاد، شبکه ها گسترده کار بکنن، خیلی سریع تا خواهد بشن، چون از نظر تکنیکی هیچ مانعی وجود نداره. یعنی فرض کنید اگر 100 هزار تلویزیون منتقل بشه به ایران، این 100 هزار همشون میتونن بخشن به ماهواره. تعداد ماهواره که دائما در حال گسترشه و ظرفیت کافی هم وجود داره.
سپاسگزارم. محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و مخابرات ساکن آلمان همراه ما بودم. و اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
خواستم به محمد جعفر منتظری، دادستان کل نظام دیکتاتور علی خامنه‌ای بگم که اولا چیزی به نام قانون و قانونگذاری در اون مملکت وجود نداره که شما حجاب اجباری رو قانونی میدونید، که اگر میداشت این همه مسئولان و فرزندان دزد و اختلاسگر و نالایق، اسید پاشان، مدعان هفتیرکش، سپاهیان دزد و نظامیانی رو که به ناموس مردم تجاوز کردن، امروز آزادانه تو خیابونا راه نمی رفتن و به حکم همون قانونتون مجازات می شدن، که مردم هم ببینن که قانونی هست و برای همه یکسانه، نه فقط به این صورتی که قانون برای مردمی که فقط به خاطر یک تظاهرات مصلحت‌آمیز باید بچه هاشون رو روی تنابای دار تو خیابونا ببینن که به دست شما جلادا آویزون شدن.
سوالی دارم از ملاها. کجای قرآن نوشته شده ملت شما را نخواستن فرمان آتش به اختیار بدی؟ یعنی هر کاری دلتون میخواد با اونا بکنید و اونها را بکشید. باید ما را خواسته باشن.
ما مردم ایران باید جلو گیری کنیم از این اعدام های خودسرانه‌ای که رژیم خونخوار جمهوری اسلامی برای انداخته. فرض کنه اینا واقعا بچه های خودتون هستن، باید به هر حال جلوگیری کرد از این کارها.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج در حکمی سه معلم شهر دیواندره و از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان را به 5 سال حبس تعلیقی و 1 معلم دیگر را به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. این 4 معلم به نامهای امید شاه محمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان هستند که روز 25 خرداد ماه سال جاری، یک روز پیش از تحصن سراسری معلمان در 26 خرداد به دست نیروهای اداره اطلاعات شهر دیواندره در استان کردستان بازداشت شده بودند. این معلمان بعد از 76 روز بازداشت موقت در روز سه‌شنبه 8 شهریور با وثیقه های 1,500,000,000 تومانی به صورت موقت از این بازداشتگاه آزاد شدند. به گزارش سایت های حقوق بشری، حسین سعیدی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج اکنون طی حکمی پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیبا قریشی را به 5 سال حبس تعلیقی و همچنین معلم دیگر امید شاه محمدی را به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.